سوم از برنامه ها رو تا لحظاتی دیگر آغاز میکنیم و تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دوستان ما در صورتی که بخواهند با ما در ارتباط باشند استدعا میکنیم ازشون که از این دو شماره استفاده کنند، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000 10,35. و اینک اولین برنامه از بخش سوم از رادیو گفتگو رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. سوفیا که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمط، همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه رو بله ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر که بیشتر فکر کنی، هر که بیشتر سوال کنی، هر که بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنوندگان عزیز بخیر، امیدوار هستم حال همه شما خوب باشه. امشب هم ویژه برنامه‌ای داریم در برنامه سوفیا، با ما همراه باشید. بسیار خوب، برنامه امشب ما درباره شخصیت وجودی ابن سیناست، شخصیت ابعادی ابن سینا به مناسبت گرامی داشت روز پزشک که چند روز پیش این مناسبت بود. از همینجا خسته نباشید میگیم خدمت همه پزشکان عزیز، جامعه پزشکی که شب و روز تلاش میکنن. به همین مناسبت اختصاص دادیم برنامه سوفیا رو درباره بررسی شخصیت ابعادی ابن سینا. چرا ابعادی؟ به جهتی که این متفکر بزرگ ایرانی و اسلامی دارای فنون و علوم مختلف بودند، از جمله فلسفه، ریاضیات، پزشکی، نجوم، منطق و علوم دیگر، که در واقع میشه گفت که جامعه علوم رو در بر گرفته بود و یک متفکر برجسته‌ای بودن. شخصیت ابن سینا به لحاظ پزشکی در جهان آن روز و امروز شناخته شده است. می شود گفت که چند قرنی کتاب قانون در طب ابن سینا در کشورهای اروپایی در رأس قرار داشت و به عنوان کتاب درسی تدریس می شده است و بسیاری از شخصیت‌های بزرگ ابن سینا رو به عنوان یک پزشک مجرب می شناسند. خیلی از دانشمندان و پزشکان قرنها پیش، در واقع میانه بعد از قرون وسطا، به جهت اینکه بر کتاب قانون در طب ابن سینا اشراف بیشتر پیدا بکنن، خودشون رو ملزم کردن به آموختن و آموزش زبان عربی. به هر صورت شخصیت ابن سینا از نظر پزشکی شخصیتی شناخته شده است. علاوه بر امر پزشکی، خب ایشون در فلسفه در واقع بسیار مجرب و صاحب نظر هستن، از شخصیت هایی هستن که بعد از فارابی فلسفه رو از یونان میگیرن و در واقع علاوه بر اشرافی که داشتن و دیدگاه های خودش رو هم که اضافه میکنن، این فلسفه رو با رویکرد توحیدی و اسلامی پیوند میزنن. ابن سینا در واقع در جامعه ایران به رئیس مکتب مشا مشهور هست و گرایش ابن سینا هم بیشتر به فلسفه ارسطویی هست. به نظر میرسه همینقدر کفایت میکنه و بقیه مباحث رو با گفتگو و هماندیشی و تبادل نظر اساتید و مهمانان امشب پی میگیریم. در استودیو در خدمت سرکار خانم دکتر فرزانه عامری، استاد محترم تاریخ پزشکی، البته تاریخ باستان هستیم، که عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد هستند. عرض سلام داریم خدمت شما خانم عامری و از اینکه در این گفتگو با ما مشارکت میکنید و همراهی میکنید سپاسگزاریم. ابتدای بابی باز بفرمایید که وقتی ما صحبت از تاریخ پزشکی میکنیم در ایران چطور شکل گرفته و از چه تاریخی، در واقع زیر مجموعه تاریخ علم دیگه، چطور شکل گرفته و چقدر اهمیت داشته که حالا بعد میرسیم به ابن سینا.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا بدین لحظه اوقات خوشی را سپری کرده باشن. ابتدا عذرخواهی میکنم اگر صدام کمی گرفته است به خاطر سرماخوردگی، از این بابت عذرخواهی میکنم. در مورد موضوعی که فرمودید، تاریخ پزشکی در ایران، خب رشته دکترای بنده تاریخ علم دوره اسلامی هست و بالاخص در مورد تاریخ پزشکی مطالعه و پژوهش داشتم. اما تو حوزه تاریخ پزشکی بنده در حوزه یونان باستان فعالیت داشتم، از این جهت که خب تاریخ پزشکی ایران یکی از منشأهای اون از دوره یونان باستان میاد و از بالاخص از جالینوس و بقراط. از این جهت احساس کردم که نیاز برای درک بهتر تاریخ پزشکی دوره اسلام از یک عقب‌تر شروع کنیم و برگردیم به طب یونانی و طب یونانی رو بررسی کنیم. خب توی این مسیر بررسی تاریخ پزشکی یه مسئله مهمی که به نظرم اومد این که تاریخ پزشکی چه در یونان باستان و چه در جهان اسلام با فلسفه بسیار نزدیک بوده و یک رابطه تنگ و تنگی داشته، حالا چه خود جالینوس چه در دوره اسلام بلخص ابن سینا. از این جهت نیازه که افرادی که میخوان در حوزه تاریخ پزشکی مطالعه داشته باشند حتما با فلسفه هم آشنایی داشته باشند. حالا اگر از یونان شروع میکنن با فلسفه یونان و در دوره اسلام هم با فلسفه خود ابن سینا هم آشنا باشند. بلخص در حوزه فلسفه ما بیشترین تأثیر رو از ارسطو داریم در پزشکی و بعد افلاطون، یعنی نیازه که ما برای فهم برخی از مطالب پزشکی که حالا چه ابن سینا یا چه جالینوس بیان کرده، حالا چه حتی پزشکان دیگر مانند رازی، با فلسفه این فیلسوفان آشنایی داشته باشیم. از این جهت همراه با مطالعه تاریخ پزشکی فلسفه رو هم کنار بحث تاریخ مطالعهش رو انجام دادم و توصیه میکنم کسایی که در این زمین علاقه مند هستن حتما این دوتا هیته رو با هم دیگه کنار هم دیگه مطالعه داشته باشن. حالا خود بحث فلسفه پزشکی که میگیم خیلی بحث مفصل و طولانی هست که حالا در ادامه بحث بهش میپردازیم که حالا چه موضوعاتی تو فلسفه پزشکی مطرح هست، چه در گذشته، حالا چه حالا در تو یک میارشته یک جدید هستش، اما خب موضوعاتش رو میتونیم بپردازیم که در گذشته چه نگاهی به این موضوعات فلسفه پزشکی داشتن و در حال حاضر چه نگاهی بهش دارن.
خانم دکتر آمری، تا اینجای بس من میخوام یه پرسش رو مطرح بکنم که احتمال قوی جناب عالی با توضیحاتتون این رو بیشتر میتونید برای شنوندگان عزیز تبیین بکنید و بازش بکنید. و اون این که از نظر تاریخی ظاهرا جنگی که بین ایران و روم صورت میگیره بعد از اینکه لشکر روم شکست میخوره، ظاهرا کثیری از جامعه پزشکی این لشکر رو همراهی میکرده. پادشاه ایران در واقع اونها رو زندانی نمیکنه و از اونها استفاده علمی میکنه و بیمارستان جندی شاپور رو راه اندازی میکنه. یعنی روی کرده در واقع پزشکی ما به لحاظ یک سیستم و یک آکادمیک گویی از اونجا یه شکل حقیقی میگیره. آیا نحوه انتقال پزشکی از یونان به ایران، حالا فلسفهش که خب مشخص، از یونان به ایران از جالینوس به ابن سینا مثلا اینطور نگاه بکنیم، یا مثلا ابوطالب فخر رازی، اینا که بعدها هستن که تو این زمینه ها مطلب دارن، ولی خب به طور مشخص شاخص ما به لحاظ پزشکی در اون زمانه ابن سینا هست که مشخصا کتاب قانون در طب رو می نویسه و عملا هم خب به درمان پرداختنشون. آیا این نحوه انتقال معلومه از یونان به ایران از نظر تاریخی که پزشکی چطور به ایران منتقل شده، یا نه اساسا خود متفکران ایرانی ابداع کردن و تولید کردن؟
درست. حالا طبق مطالعاتی که بنده داشتم، این که فرمودید حالا یه سری از پزشکان رو نگه داشت، یه سری پزشکان هم بودن که خودشون به ایران پناه آوردن، یعنی فرار کردن از دست امپراتوری روم و مورد آزار و اذیت بودن و اومدن به ایران و تو جندی شاپور ساکن شدن و حالا مشغول تدریس و کارهای پزشکی شدن. اما در مورد این که حالا این چجوری پزشکی یونان وارد ایران میشه، ببینید تو بحث دوره نهضت ترجمه مأمون افرادی رو میفرستاده هم به مصر یعنی اسکندریه و هم به یونان تا کتبی که حالا از نظرش ارزشمند بودن رو بیارن و ترجمه کنن، و فقط هم کتب یونانی نبوده، حالا کتب چینی، هندی و زبانهای دیگه هم بوده که اوورده میشه و ترجمه میشه، که خب بیشترین تعداد کتاب‌های پزشکی که اوورده میشه از جالینوس هستش که حتی هنین یا اسحاق بن هنین خودش 121 از کتاب‌های جالینوس رو ترجمه میکنه به زبان عربی، یعنی از بین کتاب‌هایی که اوورده میشه بیشترینش باز متعلق به خود
جالینوس
هست. جالینوس
با بقراط چطوری به لحاظ تاریخی؟
جالینوس که خب علاوه زمانی تفاوت حدود مثلا بگیم 200-300 ساله ای دارن. جالینوس بخوایم بگیم طب بقراطی رو کامل تر کرد، نظام بندتر کرد و یکی همین که جزئی ترش کرد، یعنی طب بقراط خیلی کلی تر بود، اومد جزئی ترش کرد. و یه نکته مهم که جالینوس اضافه کرد به طب بقراطی این بود که طب هلنیستی یعنی طب اسکندریه رو هم گرفت، یعنی آناتومی و فیزیولوژی رو هم به طب بقراطی اضافه کرد، یعنی یکی از مشخصهای مهم طب جالینوس اضافه کردن آناتومی و فیزیولوژی هستش. البته تو درمانش استفاده نکرد، چون خب اونقدر شناختی از کار کرده اندام‌های داخلی نداشتن و خب جهانبینیشون جهانبینی اصلا اخلاص بود، اما در هر صورت اضافه کرد و به تشریح هم خودش تاکید داشت. ولی خودش هم زمانی که اسکندریه بود، چون تشریح آزاد بود، تشریح رو انجام میداد. زمانی که پزشک گلادیاتورها بود، تشریح رو یعنی به چشم میدید دیگه اندام‌ها رو و آشنایی پیدا میکرد. و زمانی هم که روم بود، حیوانات رو تشریح میکرد و یک آناتومی از آناتومی مقایسه‌ای استفاده میکرد و این آناتومی رو ربطش داد به بدن انسان و وارد کتبش کرد. کتاب‌های مجزایی هم اصلا در مورد همین آناتومی نوشته، درام تشریح نوشته.
بسیار خوب. عرض کنم که اون چه که در آثار جالینوس نمایان هست، خب ایشون اهل فلسفه هم بوده، اهل حکمت هم بوده و از اون زاویه هم نگاه کرده، منتها به نظر میرسه که روی کرده فلسفیش به پزشکی از منظر شاید منطق یا اخلاق پزشکی بوده. در این خصوص هم اگر توضیحاتی لازم هست، چون بالاخره اینا حکیم بودن، حالا در تاریخ پزشکی ما هم در آغاز در واقع پزشکی در ایران به حکیم، به طبیب حکیم هم گفته می شده. حالا این رابطش هم در واقع بعدها فیلسوفان اسلامی در ابعاد مختلف بهش پرداختن، از جمله رابطه نفس و بدن اینها. ولی جالینوس به مسئله در واقع نفس و بدن یا به مسئله اخلاق در پزشکی چطور نگاه کرده؟ من میخوام یه خورده مشابهت های این متفکر یونانی رو با متفکران ایرانی بعد بتونیم یه مقایسه داشته باشیم.
بله، دقیقا درست فرمودید که در زمینه منطق و اخلاق بیشتر از حالا حوزه فلسفه استفاده کرده. یه کتاب هم داره به اسم برهان، یعنی ترجمه شده است به اسم برهان هستش. توی اون کتاب استفاده کرده از منطق برای تشخیص دقیق بیماری یا تجویز دقیق دارو، یعنی این استفادهش از منطق هستش. در حوزه اخلاق هم تاکید داره به رابطه پزشک و بیمار و این رابطه رو خیلی بهش تاکید میکنه. حتی تاکید داره که پزشک باید بعد از اینکه بیمارش رو حالا درمان رو بهش توصیه کرد، در روزهای آینده هم به بیمار خودش سر بزنه و جویای حال بیمار بشه. و اینکه این تو بحث اخلاقش هست، اما کلا در حوزه فلسفه از فلاسفه گوناگونی، از یا مکاتب فلسفه گوناگونی گلچین کرده و از هر کدوم یک مبحثی رو انتخاب کرده. به عنوان مثال در حوزه حالا نفس که فرمودید، یک اصطلاحی به کار میبره به اسم پنوما و در تشریح بدن هم در حقیقت دنبال پنوما هست و میگه من بدن انسان رو تشریح کردم تا یک برای پنوما یک مادیتی پیدا کنم، یک یعنی به چشم ببینم که کجا هست و مکانمندش کنم، اما موفق نشدم، یعنی پنوما رو اینجوری تو تشریح انسان ببینم. در کل توضیحی که کلان برای پنوما میده این هستش که پنوما واسطه‌ای هست بین مغز و جسم، یا رابطه بین واسطه‌ای بین ذهن و جسم انسان هستش و پنوما رو به سه بخش هم تقسیم میکنه. باز این سه بخش تقسیم شدنش رو از افلاطون گرفته و معتقده که پنوما تو کبد اول تولید میشه به نام پنوما طبیعی. این پنوما وارد قلب میشه، یکم پالایش میشه و میشه پنوما حیاتی و بعد وارد مغز میشه، تو بطن میانی مغز دوباره پالایش میشه توی یک مجموعی از رگ‌ها، که این مجموعی از رگ‌ها رو البته اشتباه جالینوس این بود که چون مغز گاو رو تشریح کرده بود، در حیوانات این رو مشاهده کرد و ما در انسان همچین مجموعی از رگ‌های پیچیده رو نداریم. یعنی معتقده که وقتی که پنوما توی این رگ‌های پیچیده حرکت میکنن، پالایش پیدا میکنن و تصفیه میشن و تبدیل میشن به پنومای روانی. پنومای روانی تو دو تا بطنهای میانه، یعنی سمت چپ و راستی ذخیره میشن و از طریق اعصاب وارد کل اندامهای بدن میشن. یک رابطه‌ای هست برای خود انسان و ذهنش. این نکته بود که در مورد رابطه نفس و جسم انسان در حوزه جالینوس هستش. حالا استفادهای دیگه هم باز از فلسفه داشته جالینوس، استفادهای دیگه تو تعاریف دیگهش که در مورد حالا چه بیماری میخواد صحبت کنه، چه در مورد درمان و چه در مورد تشخیص، از فلاسفه یا فیلسوفای دیگه هم مکاتب دیگر رو هم استفاده کرده. حتی مکاتبی که در دوره خودش بودن رو هم بدون هیچ ترس و واهمه‌ای نقد کرده و هر جایی رو که احساس کرده که درست نیست رو مورد انتقاد قرار داده و اونجاهایی رو فکر کرده که به دردش میخوره رو گلچین کرده و استفاده کرده که اصلا به جالینوس لقب التقاطگر میده، یعنی از هر مکتبی یه چیزی گلچین کرده و اونها رو تو پزشکی خودش استفاده کرده.
اونطوری که در تاریخ پزشکی ما خصوصا در اروپا میبینیم، حالا من نظر شما رو میخوام اینجا بدونم، ولی به نظر میرسه که قانون در طب ابن سینا در واقع در رأس قرار میگیره. در اونطوری که قانون در طب ابن سینا در اروپا و در آکادمیک پزشکی مورد توجه قرار میگیره، جالینوس اونقدر مورد توجه نیست. از نظر تاریخی یا از نظر معنا و محتوای این دو متفکر پزشکی ایرانی و یونانی چه وجه تمایزی میشه دید که مثلا، البته حالا ممکنه دیدگاه دیگه هم باشه، ولی دیدگاهی که من دیدم به نظر میرسه که ابن سینا بیشتر مورد توجه بوده در اروپا و خب قرنها هم این یک کتاب مورد توجه و در واقع سال بارها هم تجدید چاپ شده حتی در امریکا در اروپا. چی بوده تفاوتش؟ یعنی جالینوس نتونسته واقعا نوآوری نداشته یا آنگونه که ابن سینا بهش پرداخته نپرداخته؟ نظر شما چه تفاوتایی بوده؟
نظر من در این رابطه، این نظر من واقعا، حالا اساتید نظر دیگری داشت باشن، نظر من این استش که اروپاییان اون زمان نگاه خاصی به طب داشتن و این نگاه متحول میشه که میرن سمت جالینوس. یعنی کتاب های ابن سینا خب هم فلسفی تر شده، یعنی پزشکی رو که گرفت از حالا یونان و جالینوس فلسفی ترش کرد، اون عقلانیتش رو بیشتر کرد تو طب ابن سینا، این اتفاق بیشتر افتاد و اون زمان تو اروپا این مد نظر اروپایی ها بود. اما وقتی که اروپاییان نگاهشون تغییر میکنه، یعنی اینکه میرن سر اینکه هر چیزی که مشاهده کنند وجود داره، یعنی اون تحوله تو علم به وجود میاد، از اون سمت یه سری کتاب‌های دیگه مد نظرشون میاد. یعنی به عنوان مثال، حالا اصلا از این جالینوس ابن سینا بیاییم بیرون، تشریح انجام میشده همیشه، تشریح حتی قبل از این که پزشکی مدرن بیاد یا پزشکی دچار تحول بشه یا انقلاب علمی حتی اتفاق بیفته، تشریح انجام میشده. اما اون نگاهی که به بدن، ولی بدن انسان که تغییر نکرده، همون بدن انسان بوده، بدن همون بدن انسانه، نگاهی که به بدن انسان داشتن تغییر میکنه، یعنی اون دنبال چیزی که میگشتن تغییر میکنه، نگاهشون عوض میشه. وقتی نگاهشون عوض میشه به علم و به دانش، دنبال حالا کتابی میرن که بیشتر سمت تجربه گرا باشه یا مثلا اینها رو آزمایش کرده باشه. این نظر من. حالا باز
ببینید، نظری داره جالینوس، در حقیقت معتقده که، یعنی یه تفاوتی قائل میشه بین فلسفه و پزشکی. معتقد است که پزشکی علارغم اینکه اختلاف نظر هم باشه، سرانجام به دلیل اینکه تجربه پذیر هست و میشه فهمید اشکالش رو، محسوسه، میشه در حقیقت سرانجام به نتیجه رسید و اون مشکل رو رفع کرد. ولی در فلسفه چون بحث معقولات هست و دیدگاه ها مختلف هست و راه اندیشه هم باز، اصولاً به یک نتیجه مطلوب ممکنه نرسن و همیشه اختلاف نظره باشه. به نظر میاد که جالینوس با این که در واقع اهل حکمت و فلسفه هست، ولی طب رو فراتر از پزشکی فلسفه ندیده. برعکس، ابن سینا فلسفه رو مقدم میکنه بر پزشکی. از نظر شما جارلوت به لحاظ انسان شناسی یا حکمت یا فلسفه نگاهش به انسان چطور بوده که از اون نگاه به پزشکی پرداخته باشی؟
جالینوس اعتقاد به یک آفریننده داره، یعنی به یک سانه داره که این جهان رو آفریده، انسان رو آفریده، و اعتقاد به هدفمند بودن همه این آفریده ها داره، یعنی هر چیزی به خاطر یک هدفی آفریده شده.
نگاه ماورای طبیعی داره.
بله، و حتی اونجایی که داره انسان رو تشریح میکنه میگه من همه این اندام های بدن یک برای غایتی آفریده شده، یعنی سانه اون بیهوده اینها رو نیافریده و برای غایتی، برای هر چیزی یک دلیلی میاره که این کار رو انجام میده، این هدف رو داره، این اندامی که تو بدن هستش. اما یه جایی توی یکی از کتاب‌هاش جالب بود که نوشته بود که من سعی کردم سانه رو بشناسم اما موفق نشدم، یعنی خودش یه جایی اعتراف همین این نکترم داره که من خودم سعی کردم سانه رو بشناسم، توصیفش کنم، اما موفق نشدم. اما اعتقاد داره به این قضیه و معتقده که انسان هم هدفمند آفریده شده و همه اعضای بدن هم همینطور هستند.
در واقع حقیقت انسان رو به ما و انسان رو فقط طبیعی و یا طبیعت نمیدونه، در واقع اون رو مخلوق یک سانه‌ای که فراتر از انسان و طبیعت قرار میگیره. او اندیشه حکیمانه جالینوس در پزشکیش هم تأثیر گذاشته. مثلا شما فرمودید که رابطه اخلاق و پزشکی، یعنی به عبارتی در میدان عمل رابطه پزشک و بیمار، این رابطه پزشک و بیمار هم به معنای به اخلاق حرفه‌ای پزشکی مربوط میشه و هم به کرامت انسانی. به معنای دیگه وقتی انسان بیماره، این انسان کی هست که بیماره؟ یعنی این یه چیزی در انسان هست که اون کرامت داره. این اخلاق شامل چی؟ یعنی جالینوس چی میخواد بگه؟ اینقدر اهمیت میخواد قائل بشه به اخلاق پزشکی، اون رابطه بیمار و پزشکی رو آیا تفسیر کرده، تشریح کرده، توضیح داده به نظر شما؟
تا اونجا که من مطالعه داشتم تو بحث این جالینوس، حالا در بحث اخلاقش یه نکته رو بگم که جالینوس این دوگانه رو با هم پیش میبره، یعنی همونطور که میگیم حالا به یک سانم اعتقاد داره، مادیگرا هم هست، یعنی میگه حالا یک جسمی انسانی هم هست که باید اون شناخته بشه، اون جدا از چیزهای دیگه است. اما در مورد حالا اون رابطهش با رابطه پزشک و بیمارش، بیشتر چیزی که من مطالعه کردم همون که به حرف بیمار باید گوش بده، احترام بذاره و بدونه که الان بیمار در یک مقام پایین تر از خودش هست، حالا از لحاظ ناخوشی و از لحاظ اون اتفاقی که براش افتاده، و احساس همدلانه‌ای با بیمار داشته باشه. حالا شاید اون موضوعی که شما می‌فرمایید کرامت انسانی بشه اینجا دید تو گفته‌هاش، و به خودشو به بیمار نزدیک کنه و با بیمار گفتگو داشته باشه، بیمار رو سوال پیچ نکنه و اجازه بده بیمار فکر کنه اگر سوالی رو میپرسه. یعنی نکاتی هست که داره اشاره میکنه که اون کرامت انسانی یک انسان حفظ بشه در هنگام مشاهده بالینی و بیمار رو تحت فشار نذاره. حالا این چیزی بود که من در این مورد را مطالعه کردم.
در تاریخ پزشکی باستان، در مطالعات خودتون همزمان با جالینوس، دیگه چه اندیشمندان تو حوزه پزشکی نظر داشتن یا صاحب نظر بودن یا شهرت پزشکی داشتن؟ مثلا یعنی در هم عصر جالینوس، حالا مهمی در کجای جهان از جمله ایران، پزشکان زمان جالینوس کیا هستن؟ فقط جالینوس تنهاست یا نه یه رقابتی هم وجود داشته؟
خب اون مکتب بقراط که باقی مانده و هر کس هم یه تعبیری از مکتب بقراط داشته، مکاتب دیگر پزشکی هم بودن مثل عقلگراها، مثل تجربه گرایان یا مثل اهل قیاس، کسایی بودن که معاصر جالینوس بودن و فعالیت میکردن. یه گروه دیگه هم داریم در خود مصر در اسکندریه که حالا اصطلاحاً بهشون میگن جامدگرایی، یعنی که اندامهای مهم بدن انسان رو براش اهمیت داره، یعنی میگه اگر اونها سالم باشن بدن سالم کار میکنه و فعالیت میکنه. اینها معاصر جالینوس هستن که جالینوس حتی در یک کتابی هم این مکاتب رو نام میبره و هر کدوم رو مورد انتقاد هم قرار میده. میده که هر کدوم چه ایراداتی داشتن و چه اشتباهاتی تو مسیر پزشکیشون انجام دادن، یا مثلا به عنوان مثال تجربه گرایا رو میگه این اتکای زیادشون به تجربه کار دستشون میده و این خیلی نمیشه بهش متکی بود رو تجربه.